به موضوع آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری میپردازیم، شهروندان دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی که سالها گروگان جمهوری اسلامی بودند.
این شکل تن دادن به خواسته ایران به این خاطر که خواسته توأم شده بود با گروگانگیری، با در واقع ربایش یک شهروند بیگناه، اتهام زدن به او، این شکل تسلیم شدن مقابل فشارهای سیاسی جمهوری اسلامی، فشارهای امنیتی، نوع گروگانگیریش در واقع چیزی بود که کمتر قابل پیش بینی بود.
دلایل تصمیم عربستان سعودی مبنی بر فروش بخشی از نفت صادراتیش به چین با دریافت یوان به جای دلار رو بررسی میکنیم.
سعودی از چند سال پیش نشون داده که میدونه آینده نفت در چه وضعیتیه و همیشه هم تو بازار نفت سعی کرده که چند سال چند دهه جلوتر رو ببینه و براش برنامه ریزی بکنه.
مسئله یه گفتگوهای برجام رو دنبال میکنیم. یک گزارش ورزشی خواهیم داشت و برنامه هفتگی صحنه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. مقامات بریتانیایی روز چهارشنبه گفتند که نازنین زاغری ردکلیف و انوشه آشوری، دو زندانی بریتانیایی دو تابعیتی، آزاد شده و فرودگاه تهران را ترک کردند. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، بعد از ظهر چهارشنبه 25 اسفند از قطعی شدن بازگشت این دو به بریتانیا خبر داد و گفت آنها تا شامگاه چهارشنبه بار دیگر به خانواده خود ملحق خواهند شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این رخداد جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
پرونده خانم زاغری یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی بین ایران و بریتانیا بود در 4-5 سال اخیر. فراز و نشیب بسیار زیادی داشت، هم بغض های حقوق بشری داشت، هم خود خانم زاغری در زندان همسرش تا حد اعتصاب قضا، تا حد مرگ پیش رفتند. هم دولت های مختلفی از جمله عرب گفته شد که سعی میکنن پادرمیانی بکنن. مقاطعی روابط ایران و بریتانیا رو به هم ریخت. مثلا به نظر میرسه این رو میتونیم به عنوان نشانه ای از توافق احتمالی ویان بدونیم، به عنوان یک قطعه از بهبود روابط ایران و بریتانیا بدونیم. بریتانیا بالاخره به خواسته تهران تن داد. در واقع ابتدا هم واضح بود که مجبور خواهد شد این بدهی بیش از 500 میلیون دلار رو، حدود 400 میلیون پوند رو بپردازه. خود دولت بریتانیا هم از ابتدا البته این بدهی رو هیچگاه انکار نمی‌کرد. منتها این شکل تن دادن به خواسته ایران به این خاطر که خواسته توأم شده بود با گروگانگیری، با در واقع ربایش یک شهروند بی‌گناه، اتهام زدن به او، این شکل تسلیم شدن مقابل فشارهای سیاسی جمهوری اسلامی، فشارهای امنیتی، نوع گروگانگیریش در واقع چیزی بود که کمتر قابل پیش بینی بود. تصور میشد که شاید بریتانیا به شکل دیگه این داستان رو حل بکنه.
ببینید، هم خانم زاغری و هم آقای انوشه آشوری هر دو به اتهام جاسوسی بازداشت شدن. خانم زاغری که حتی یک سال بعد هم اصلا یه پرونده دیگه‌ای براش باز کردن. چطوری هستش که بلافاصله بعد از اینکه ماجرای بازپرداخت بدهی بریتانیا مشخص میشه اینا آزاد میشن؟ با توجه به این نکات آیا فکر میکنید این دو بتونن تقاضای اعاده حیثیت بکنن؟ چون به هر دوی اینها اتهام جاسوسی زده شده.
یک جمله خیلی معروفی از آقای محسن رضایی سال 1994 در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر ایران و آمریکا وارد جنگ بشن، ما بلافاصله هزار تا آمریکایی رو، حتی نگفت سرباز، هزار تا آمریکایی رو گروگان میگیریم و بعدم هر کدوم از اونها رو چند میلیارد دلار میفروشیم و اینجوری مشکلات ایران هم حل خواهد شد. ذهنیت مقامات سیاسی نظامی ایران، ذهنیت فرماندهان سپاه پاسداران و حتی بخش بزرگ از روحانیون، ذهنیت یک حکومت نیست، ذهنیت یک گروه تروریستی است. نوع نگاهشون به دنیا اساسا نگاه یک حکومت نیست. مسئولیت شناسی حکومت رو ندارن. رفتارهاشون هم رفتارهای یک گروه تروریستی. واقعیت است که سالهاست حکومت ایران از این ابزار گروگانگیری استفاده میکنه. قبل از توافق برجام سال 1994 اگر خاطرتون باشه، ایران حدود 20 شهروند دو تابعیتی رو گروگان داشت. بخشهای از اونها رو، اکثرشون رو در قالب برجام امضا کرد و پول نقد بسیار بزرگی رو از دولت آقای اوباما گرفت که بعدا هم خیلی حرف و حدیث ایجاد کرد. بعد از برجام ایران دست به نسل دوم گروگانگیری زد امثال خانم زاغری در واقع نسل دوم کسانی هستند که گروگان گرفته شدن، چون شهروندهای دیگه ای رو هم میتونیم پیدا بکنیم. مجموعه این رفتار تردیدی وجود نداره که در واقع ایران به عنوان یک استراتژی سیاسی امنیتی شهروندان دو تابعیتی رو براشون پرورده میسازه، بعد سعی میکنه پرونده رو بزرگ کنه، اونها رو تحت فشار میذاره و سعی میکنه از دولت‌های غربی اخاذی بکنه. منتها سوال این هست که آیا دولت‌های غربی راه دیگری دارند یا نه، اونها در واقع مقابل یک دوراهی قرار میگیرن اگر خود بخوان خودشون رو به اون راه بزنن. مسئله حقوق بشری تحت فشار افکار عمومی خودشون و رسانه‌ها قرار میگیرن و اگر بخوان عمل بکنن اون موقع با مشکلی مواجه میشن، در واقع باج دادن به گروگان‌ها، همکاری با گروگانگیری مثلا در کشوری مثل آمریکا که اساساً غیر قانونی است، در کشوری مثل بریتانیا غیر قانونی شاید نباشه اما خلاف مصالح سیاسی است.
خب همین تسلیم گروگانگیرها شدن، همین که بپذیرن که به یک گروگانگیر، یک دولت گروگانگیر پولش رو بدن و بگن گروگانهای ما رو آزاد بکن، این یک سنگ بنای غلطی رو پایه نمیذاره در دنیا و نه فقط برای ایران، برای سایر حکومت‌هایی که به هر حال شبیه ایران هستند یا خواهند بود که بگن بهترین راه برای این که ما به خواسته های مشروع یا نامشروع خودمون برسیم دیگه و این روش بخواد ادامه پیدا بکنه در دنیا.
ببینید اول یادتون باشه حکومت‌ها، واسه همین من گفتم ذهنیت مقامات ایرانی ذهنیت یک حکومت نیست. حکومت‌ها در دنیا خطوط قرمزی دارن، محدودیت‌هایی دارن، حتی حکومت‌های استبدادی هم بالاخره به چیزهای پایبندن. در این کره خاکی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم دو تا رژیم سیاسی، دو تا حکومت هست که به چیزی پایبند نیست، یک حکومت ایران، یک حکومت کره شمالی، و هر دو اینها از این روش یعنی رو بودن یک شهروند و فروختن اونها استفاده می‌کنند. البته کره شمالی کمی وحشیانه‌تر و کمی وقیحانه‌تر، ایران یه ذره می‌برتش در اشکال حقوقی قانونی پنهانش می‌کنه، اما دقیقاً داره همون کار رو استفاده می‌کنه. ماهیت این مثلا چون که گفتم متناقضه، یعنی به واقعیت نیست که حتی شما الان اگر دختر بریتانیا بودید، شخص شما یا رئیس جمهور آمریکا بودید، در همون لحظه اول نمیتونستید به سادگی تصمیم بگیرید. اگر باج بدید به ایران، اون موقع شما دارید گروگانگیری رو تشویق میکنید، ممکن هست کسان دیگه یا حداقل همون حکومت دوباره به فکر بیفته که این کار رو دوباره بکنه، پول جازه بگیره، همچنان که ایران بعد از برجام کرد. و اگر ندید، شما اون موقع به عنوان مسئول کشور با مسائل حقوق بشریش، با عاطفه، با خانواده‌هایی که تحت رنج و فشارن مواجه هستید، با فشار رسانه‌ها که از شما میخوان کاری بکنن و حتی رقباتون که سعی میکنن از این ماجرا علیه شما یک ابزاری درست بکنن، این اصلا تناقضاتی است در واقع به قول از اون ناسازه‌هایی که فعلا در این دنیای معاصر راه دیگه نداره مگر اینکه امیدوار باشیم حکومت‌ها به وظایف خودشون عمل بکنن، پایبند باشن به خصوصی. و همین خاطر هم هست که اغلب شهروندان معتقدند دموکراسی پیشرفته‌ترین و بهترین مدلی است که بشریت حالا پیدا کرده، چون در دموکراسی حداقل نمیشه اینجور گروگانگیری کرد.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
این صدای رادیو فرداست.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه 24 اسفند گزارش داد که عربستان در نظر دارد بخشی از نفت خود را با ارز یوان به چین بفروشد. این روزنامه می‌نویسد نارضایتی روزافزون عربستان از تضعیف تعهدات امنیتی آمریکا نسبت به این کشور، خصوصاً در جنگ با یمن، همچنین تلاش واشنگتن برای احیای برجام و خروج غیرمنتظره ایالات متحده از افغانستان باعث شده که عربستان به چین نزدیکتر شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد این اقدام عربستان جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
سعودی از چند سال پیش نشون داده که میدونه آینده نفت در چه وضعیتیه و همیشه هم تو بازار نفت سعی کرده که چند سال چند دهه جلوتر رو ببینه و براش برنامه ریزی بکنه. خب وقتی که ملک سلمان اومد روی کار، رفت یک سفر به چین، ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخصوص بخش پتروپالایشی چین انجام داد و آخرین فقره هم چند روز پیش یک قراردادی رو برای 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری دوباره تو بخش پتروپالایش چین امضا کردند. و چین الان بزرگترین وارد کننده نفت در جهان، عربستان هم این رو میدونه و برای این بازار خب هر کاری که لازم باشه انجام میده، در عین اینکه نیم نگاهی هم به جاهای دیگه دنیا و بازارهای دیگه‌ای که وجود داره همیشه داشته. ولی من این رو در راستای اون برنامه‌ریزی برای آینده پیش بینی می‌کنم. ضمن اینکه خب اعلام نکردن قطعاً این کار داره انجام میشه، گفتن که داره بررسی میشه، پیشنهادش وجود داره که بخشی از نفت صادراتی عربستان به چین در قالب یوان فروخته بشه، هم یه کمکی میکنه به ارزش یوان، همین که کمک میکنه به راحت‌تر شدن سرمایه‌گذاری چینی ها در عربستان.
خب چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان مشوق‌های سودآور زیادی رو گویا به عربستان پیشنهاد کرده. ما اطلاعی از این مشوق‌ها داریم یا نه؟ از طرف دیگه یه مقام آمریکایی درباره فروش نفت عربستان با یوان گفته که احتمالاً تصمیم عربستان گذرا و اقدامی تهاجمی هست که تحققش بعید به نظر میرسه. کدوم یکی از اینها به نظر شما کفه سنگین‌تری خواهد داشت؟ مشوق‌های سودآور چین یا اونطور که آمریکایی‌ها فکر می‌کنن اقدام گذرا و تهاجمی عربستان؟
مشوق‌های چین ببینید از اون جنسی که ما فکر می‌کنیم نیستش. اولا که چین نمیتونه مشوق‌های خیلی جدی در اختیار عربستان بذاره، به خاطر اینکه رقیب عربستان روسیه تامین کننده بزرگ چین هستش و چین بزرگترین وارد کننده نفت روسیه هست در واقع. این میون اگر چین بخواد اونها رو از دست بده، با توجه به اینکه ارتباط خط لوله داره با روسیه، این براش خیلی خطرناک خواهد بود برای تامین انرژی. واسه همینم امکان سرمایه‌گذاری‌های تسهیل شده و ارائه وام‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که به خصوص بن سلمان در نظر داره و براش خیلی مهمه، هیچ کم تو دنیا نیومده سرمایه‌گذاری جدی بکنه، اینها مشوق‌هایی هستش که چینی‌ها پیشنهاد میدن. از طرف دیگه هم روابط بین عربستان و آمریکا در حوزه انرژی بسیار محدودتر از اون زمانیه که عربستان قرارداد فروش نفت با دلار رو امضا کرد. خب اون قرارداد مال 1974 و تا امروز وضعیت بسیار تغییر کرده. امروز آمریکا فقط 7% صادرات نفت عربستان رو میبره و 26% صادرات عربستان به چین میره. این وزنه رو به سمت چین تغییر میده. از یک طرف، از طرف دیگه عربستان بسیار ناراضی از روابطش با آمریکا و به گمان من ارائه این طرحی که در دست بررسی دارن، یعنی افشا کردنش و مطبوعاتی شدنش، اونم در آستانه دعوتی که کردن از شی جین پینگ برای سفر به ریاض، این به نوعی فشار آوردن به آمریکاست، چون همزمان هم هست با اینکه خبرهایی میاد مبنی بر اینکه احتمال داره برجام امضا بشه، نارضایتی عربستان از عملکرد آمریکا در قبال ایران و حوثی‌ها. اینا مجموعه‌ایه که به گمان من این اهرم‌های فشار سیاسی است. باید ببینیم که بازی بعدی طرف مقابل در مقابلش چه کار خواهد کرد. آیا آمریکا واکنشی نشون میده که عربستان رو به سمت خودش بکشونه؟ اون وقت ممکنه که عربستان برگرده. اما اگر این کارو نکنه، اون وقت اون مشوق‌های چین عمل خواهد کرد و عربستان هم ازش استقبال میکنه.
به طور کلی به نظر شما عربستان واقعا حرکت خردمندانه ای احیانا میشه گفت انجام داده به خاطر رفتاری که معتقد آمریکا شاید ناشایست بوده با عربستان انجام داده، بیاد و یک چنین حرکتی انجام بده؟ یعنی میخوام بدونم دوراندیشی خاصی رو میتونیم در این نوع حرکت عربستان ببینیم یا احیانا چنین چیزی پشتش نیست؟
قطعاً منافع ملی عربستان در نظر گرفته شده در این کاری که داره انجام میشه. بگذریم از شعارها و خوشحالیهایی که مثلا حزب اللهیای ایران انجام میدن که آره ببینید آمریکا داره تضعیف میشه، اینها دارن میرن با یوان معامله بکنن. این یک موازنه ایه که بین قدرت‌ها باید در نظر گرفت، چون کشورهایی که بر قدرت نیستن باید این موازنه رو برقرار نگه دارن. کما اینکه شاه ایران هم در زمانی که در اوج قدرتش بود، این موازنه رو بین آمریکا و شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق همیشه نگه می‌داشت، چه در خرید اسلحه، چه در فروش نفت، چه در استخراج نفت و قراردادها و مذاکراتی که انجام می‌شدش، همیشه این موازنه رو نگه می‌داشت. یعنی همیشه یک طرف رو با طرف دیگه‌ای به نوعی تهدید می‌کرد که بتونه بیشتر به اون سمتی که می‌خواد نزدیک بشه. معمولاً هم همیشه جواب داده و کارایی داشته. تو این سری هم باید ببینیم که آیا واقعا دولت آمریکا این خردمندی رو داره که بیادش با عربستان دوباره سر میز بشینه، یا اینکه میخواد عربستان رو دو دستی تقسیم چین بکنه. هر کدوم از این دو طرف اتفاق بیفته به نفع عربستان هست، به خاطر اینکه چین هم یک قدرت بزرگ اقتصادیه، همین که نشون داده در جاهایی که حضور پیدا میکنه ثبات اون محل براش اهمیت ویژه‌ای داره.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه گفته‌های سرگئی لاوروف را صحبت‌هایی از سوی مقام‌های روس عنوان کرده. وزیر خارجه روسیه پیشتر گفته بود که آمریکا به روسیه برای همکاری در چارچوب برجام تضمین کتبی داده تا تحریم‌های وضع شده علیه مسکو به خاطر جنگ اوکراین در راه مبادلات اقتصادی ایران و روسیه مانعی ایجاد نکند. وزارت خارجه آمریکا اما دادن تضمین‌های بیشتر به روسیه را رد کرده و گفته است که اجازه نمی‌دهد تا یک توافق احتمالی راهی برای فرار کرملین از تحریم‌های مرتبط با بحران اوکراین فراهم کند. محمد زرقامی در این باره با مهران مصطفوی پژوهشگر در مؤسسه مطالعات فیزیکی دانشگاه پاریس جنوبی گفتگو کرده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
اینطور که به نظر می‌رسه همه نیروهای غربی چه اروپایی ها چه خود امریکا در این سمت سو حرکت میکنند که هرچه زودتر این توافق انجام بشه بین ایران و کشورهای دیگه. به خاطر این ما شاهد حرکت‌هایی هستیم مانند تضمین دادن امریکا به روسیه و همینطور آزاد خانم زاغری و رفع اختلافات با انگلیس. و اگر یادتون باشه آقای بورل گفته بود ما مسائل خارجی هستش که باید انجام بگیره و وقت داده بود و متوقف کرده بود برجام رو، و یکی از اون مذاکراتی که کنار برجام هست ولی ایران میخواست که همراه با برجام حل بشه اختلافات مالیش با انگلیس و تبادل زندانیان سیاسی هستش. و از این جهت میبینیم که به روسیه هم تضمین داده، ولی خود این تضمین در برجام وجود داشته قبلا، یعنی در خود برجام اینکه ایران با روسیه بتواند و همینطور با کشورهای دیگه بتواند در زمینه هسته‌ای تبادلات اقتصادی داشته باشه وجود داشته و آمریکا اومده اون رو دوباره تایید کرده، گفته که ما اون رو قبول داریم و مانع از همکاری‌های هسته‌ای بین ایران و روسیه نمیشیم، مانند فروش سوخت، برداشتن پسمانده‌های سوخت، انتقال اورانیوم طبیعی و موارد دیگری که هست. و از این جهت فضا به سمت سوی این میره که این توافق موقت در روزهای هفته‌های آینده اعلام بشه.
آقای مصطفی فکر نمی‌کنید بیان مطالبی مانند مثلا اینکه ایالات متحده با توجه به جنگ اوکراین به روسیه میگه که اجازه نمیده تا مسئله برجام به گفته مقام های آمریکایی دریچه فراری رو برای دور زدن تحریم های مرتبط با اوکراین فراهم کنه برای روسیه، میتونه بر مثلا مسئله برجام سایه بندازه؟ و یا فکر میکنید که امکان داره که شرایط به سمتی پیش بره که روسیه تقریبا در این مذاکرات به حاشیه رونده بشه و کلا اصلا نقشش نادیده گرفته بشه؟
من گمان نکنم که آمریکایی‌ها خواستار همچین چیزی باشن که روسیه کنار گذاشته باشه به طور کامل از مذاکرات برجام، اما آمریکایی‌ها خواستار این هم نیستن که برجام باعث بشه که یک به اصطلاح دری به روی روسیه از سوی ایران به سوی جهان بقیه جهان باز بشه. ولی از اونجای این که هیچ کدوم از تحریم ها برداشته نمیشه، بلکه هنوز تحریم ها وجود خواهند داشت، بلکه اینها فقط تعلیق شدن، آمریکا میتونه این رو کنترل بکنه و اگر در عمل ببینه که روسیه از ایران به عنوان کشوری استفاده میکنه که دور بزنه تحریم هاش رو، آمریکا به راحتی میتونه عمل بکنه. از این رو فکر نکنم که مانع مهمی باشه، ولی آمریکایی‌ها این تذکر رو به روس‌ها دادن که اجازه چنین کاری رو به روسیه نمیدن که از ایران بتونه در آینده استفاده بکنه.
یک سوالی هم که معمولا آقای مصطفی افکار عمومی خیلی براشون پیش میاد و می نویسن یا دربارش صحبت میکنن اینه که به هر حال مدت هاست که طرفین مذاکره به ویژه طرفهای غربی اصولا میگن که در موقعیتی هستن که شکافهای باقی مونده رو پر کنن و اینکه مذاکرات داره به نتیجه میرسه و از طرفی عنوان میشه در کنارش که موضوعات باقی مونده سخت‌ترین مسائلی هستن که باقی موندن. این سخت‌ترین مسائل چیست و فاصله این دو موضوع چقدره که قابل درک باشه برای افکار عمومی؟
چندین مسئله هست. یکیش این که بعضی از تحریم ها رو ایرانی ها میخوان امریکا برداره، مثل این قرار دادن سپاه پاسداران جزء سازمان های تروریستی و تحریم او، یا اینکه تحریم ها برخیشون برداشته بشه و فقط تعلیق نشه. ولی غربی ها این پیام رو به ایران دادن که گام بیشتر از این نمیتوانند بردارن و توپ در زمین ایرانه و ایران هم در برابر یک انتخاب قرار گرفته. اگر قبول بکنه این توافق و هزینه سیاسی بسیار سنگینی در درون کشور براش داره، برای اینکه نه تنها بهتر از توافقی که آقای ظریف کرده بود نیست، بلکه بدتر از اون هم هست، و اگر این توافق رو رد کنه هزینه اقتصادی بسیار سنگینی براش داره و در موقعیتی نیستش که بتونه این وضعیت اقتصادی رو ادامه بده. این است که از دید من این ایران هست که در شرایط ضعف قرار گرفته و اگر این توافق رو بپذیره وضعیت رو متاسفانه داده کاملا اختیارش رو به دست قدرت‌های خارجی.
گفتگویی بود با مهران مصطفی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
98مین شهرآورد سرخابی فوتبال پایتخت ایران روز پنجشنبه در چارچوب هفته 23 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران در دستور کار است. در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس، استقلال با 54 امتیاز در صدر ایستاده و پرسپولیس با 48 امتیاز تیم دوم جدول است و همین فاصله 6 امتیازی بازی را برای هر دو تیم با اهمیت و حساس کرده. آبی ها برای فرار به سوی قهرمانی و قرمز ها برای کم کردن فاصله و در کورس قهرمانی ماندن چشم به پیروزی و کسب 3 امتیاز این دیدار دارند. در بازی سرخابی روز پنجشنبه همچنین 20,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت. 10,000 تماشاگر استقلالی و 10,000 تماشاگر پرسپولیسی. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس روز چهارشنبه در نشست خبری پیش بازی با استقلال علاوه بر اشاره به مسائل فنی این مسابقه و چیدن مهره هایش برای پیروزی در مورد حضور تماشاگران در این دیدار میگوید:
شانس بعدم از موقعی هم که من اومدم شاید در حد 3-4 تا بازی ها با تماشاچی بوده. انشالله یه شرایطی فراهم بشه هم با رعایت پروتکل های بهداشتی و هم بالاخره با رسیدگی بیشتر باقی بازی ها هم با تماشاچی باشه، تو شهرستان هم همین اتفاق بیفته. ما میبینیم الان اروپا با کل ظرفیت ورزشگاه دارن بازی هاشون رو برگزار میکنن، مدیریت خوب میخواد و لازمش هم اینه که همه رعایت کنن مسائل بهداشتی.
اما فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در نشست خبری شهرآورد بعد از بیان مسائل فنی این مسابقه در پاسخ به سوال جنجالی یک خبرنگار در مورد شایعه جادو و جادوگری در این تیم گفته:
جادوی من دعای مادر پیرمه که هر روز برام دعا میکنه. جادوی من پدرمه که با اینکه در قید حیات نیست مطمئنم حواسش بهم هست برام دعا میکنه. جادوی من تلاش بازیکنام که با همه مشکلات و تمام توانشون کار کردن. جادوی من حمایت هواداره که با همه شیطنت هایی که کردن نتونستن تیمو به هم بزنن، مجبور شدن حرف بزنن و نقابشون برداشتش مردم بهتر بشناسنشون. شما که یه خبرنگانی یه رسانه هستین، در شأن شما نیست توی کنفرانس این سوال رو مطرح کنن.
به گفته مسئولان سازمان لیگ، هواداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مدت کمتر از 24 ساعت 20,000 بلیت را از سامانه اینترنتی خریداری کردند، اما هیچ کدام از مسئولین در مورد چگونگی حضور یا عدم حضور بانوان تماشاگر در این مسابقه توضیح نداده است. دیدار روز پنجشنبه استقلال و پرسپولیس با قضاوت مهدی سیدعلی در ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه صحبت‌های اعتراضی اخیر داریوش مهرجویی مروری می‌کنیم بر مواجهه این فیلمساز شناخته شده با محدودیت و سانسور در دوران فعالیتش. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته انتشار ویدیو صحبت‌های داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده، در اعتراض به ممانعت از نمایش فیلم تازه‌اش با نام لامینور، بار دیگر موضوع سانسور و محدودیت در سینمای ایران را به عناوین اصلی رسانه‌ها و مباحث شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. آقای مهرجویی در اعتراض به جلوگیری از نمایش فیلم تازه‌اش به نام لامینور به بهانه انقضای اعتبار پروانه نمایش این فیلم چنین صحبت‌هایی بیان کرد.
من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگید که تاریخش گذشته. دیگه شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیاحت در ایران رو از انداختید رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میباست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون، بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم، شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنین. شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباه هی به ما حکمزاده رو میکنه. نمیتونم تحمل کنم، من میام تحصم میکنم بیا بزرده ارشاد همراه با دستیارنم تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. بزرد ارشاد وزیر محترم به حرف من گوش بده، من دیگه دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم من رو. این سینه من بزنی نابودم کنی بکنی بکشی همه کارتون که هر کار میخوام بکنی، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم.
داریوش مهرجویی به واسطه ساخت تعدادی از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای ایران و نقشی که در شکل‌گیری جریان معروف به موج نو دارد، از شناخته شده‌ترین فیلمسازان حال حاضر محسوب می‌شود. از او به عنوان یکی از آخرین بازماندگان نسلی خاص یاد می‌شود که دوران تکرار نشده‌ای از حیات سینمای ایران را شکل دادند. فیلم‌های او از بهترین نمونه‌ها در روایت پیچیدگی‌ها و تناقض‌های اقشار مختلف جامعه ایران در مقاطع مختلف هستند. با اتفاقاتی که برای فیلم لامینور افتاد، این کارگردان جریانساز برای چهارمین بار ممانعت از نمایش یکی از فیلم‌های بلندش را در حکومت جمهوری اسلامی ایران تجربه می‌کند. او پیش از انقلاب هم برای دو فیلم گاو و دایره مینا با مشکلاتی برای نمایش آثارش روبرو شده بود. درباره کارنامه سینمایی داریوش مهرجویی با جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده و استاد دانشگاه ویلیام پترسون در نیویورک گفتگو کردم. من نخست از او درباره دلایل تکرار تجربه آقای مهرجویی با سانسور و توقیف در مقاطع مختلف کاریش پرسیدم.
آقای مهرجویی فیلمسازی بوده که در اکثر فیلماش سعی کرده از یک منظر واقعی بینانه به مسائل اجتماع اطرافش نگاه بکنه، ولی در سیستم‌های حکومتی کار کرده که این سیستم‌ها احترامی برای آزادی بیان قائل نیستن، حالا چه در دوره قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب که به مراتب بدتر بوده. و در این چه این نوع روی کرد، یعنی یه فیلمسازی که بخواد فیلم‌های واقع‌بینانه درست بکنه، فیلم‌های بسیار رئالیستی درست بکنه، منجر میشه به درگیری‌های فیلمساز با سانسور حکومتی. آقای مهرجویی قبل از انقلاب هم با سانسور مشکل داشت. میدونیم که یه فیلم مثل گاف با یک سال تأخیر نشون داده شد، البته با این شرط که اول فیلم قید بشه که وقایع فیلم قبل از انقلاب سفید رخ داده.
اینی هم که گفته گاب در رفته، راست
گاب من که در نمیره کد خدا، آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟
اگه یه فیلم مثل دایره مینا رو در نظر بگیرید که قبل از انقلاب 3 سال به خاطر مخالفت سازمان نظام پزشکی که اصلا هیچ مسئولیت بازبینی فیلم هم نداره، ولی به خاطر مخالفت اونا در محاق توقیف بود و اینطور که شایع بود با دخالت خود شاه ازش رفته توقیف شد.
به این سالگی هم که میگه نیست.
نیست؟
مشروب میخوری؟
نه آقا مرسی.
تا حالا نخوردی؟
چرا، یکی دوبار لب زدم.
این یه چیز دیگه است، بنده تو اندقه بالا.
باشه.
خب بعد از انقلاب هم که همونطور که گفتم سانسور حکومتی به مراتب بدتر از قبل از انقلاب شده، ما شاهد وضعیتی هستیم که حکومت اومده طوری برخورد داشته با فیلمسازا که اونا رو عملا به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم کرده و به اشکال مختلف برای این فیلمسازهایی که نمیخوان خودشون رو به حکومت بفروشن اشکال تراشی میکنه. آقای مهرجویی هم جزو این گروه از فیلمسازهاست، یعنی فیلمسازی که نخواسته واقعا خودش رو و کارش رو تبدیل به بلندگوی رژیم بکنه. من فکر می‌کنم این واکنش تندی هم که ایشون اخیراً نشون داده ممکنه ناشی از حراسی باشه که شاید می‌خوان اون بلایی رو که سر فیلم سانسوری آوردن سر فیلم لامینور هم بیارن، به خصوص اینکه هر دو فیلم هم به نحوی به موسیقی مربوط میشن و ما هم نقطه نظر جمهوری اسلامی رو در مورد موسیقی خوب میدونیم که چیه، که اصلا مساعد نیست.
اشاره کردیم به محدودیت‌ها، اما در کنار اون آقای مهرجویی سازنده فیلمی هستند که بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی تایید کرده اون فیلم رو و به نظر میرسه برای چنین فیلمسازی قاعدتا باید شرایط مهیا باشه، اما خب میبینیم این اتفاقات میفته. ابتدا میتونید یه موضوعی رو مطرح بکنیم به این مبنا که چه چیزی آقای خمینی در فیلم گاو دیده احتمالاً که به نظرش رسیده میتونه فیلم مورد نظرش باشه، با توجه به اینکه میدونیم که دیدگاه‌های به خصوص نظام جمهوری اسلامی به حوزه سینما و در یک نگاه کلان حوزه فرهنگ و هنر مناقشه برانگیزه، اما با وجود اون یک فیلم ریو مثل فیلم گاو رو تایید میکنه، اون هم سازندش داریوش مهرجوییه و در کنارش بازم اون محدودیت ها و سانسور ها ای بسا بیشتر از قبل از انقلاب برای ایشون وارد میشه. این دو نکته رو چجوری کنار هم میتونید ببینید شما؟
والا اینکه آقای خمینی در این فیلم چی دیده من نمیتونم قضاوتی بکنم، شاید اون نوع فقری که در این فیلم منعکس بوده. زمان شاه صحبت از تمدن بزرگ بود و صحبت از اینکه ایران به چه سرعتی داره مدرن میشه و در اینجا اون سیستم سابق نمیتونست ببینه یه فیلمی بیاد و یه فقر خیلی عریانی رو در یک روستای ایرانی نشون بده. همونطور که اشاره کردم یه فقر مطلقی هم درش هست که زندگی این روستا مثل اینکه به زندگی یه گاو بستگی داره و وقتی که اون گاو میمیره همه چی تعادل در روستا اصولا به هم میخوره. ولی خب این فیلم رو فیلمسازی پشتش بوده که یه ذهن خیلی متمایل به مدرنیته داشته و اون نظام حکومتی اون زمان هم تمایل داشته به مدرنیته. در نتیجه این رو باید به حساب این گذاشت که یه فیلمساز نگاه کرده به اینکه کجاهای جامعهش اشکالی وجود داره و سعی کرده نوری روی اون اشکالات بندازه. یعنی در واقع یه کار خیلی انظر اجتماعی مسئول انجام داده. نمیشه گفت که فیلم گاو به این دلیل لزوماً ضد مدرنیته بوده.
و خب به نظرتون چرا این محدودیت ها برای فیلمسازی که بنیانگذار یک نظام و یک سیستمی تاییدش میکنه بازم ادامه پیدا میکنه؟ یعنی در واقع به نظر میرسه سوء زن ها نسبت به ساخته های آقای مهرجویی بعد از انقلاب وجود داشته و الان دیگه قطعا بر مبنای آمار میتونیم بگیم که حتی بیشتر از دوران حکومت پیش از انقلاب هست.
خب این به خاطر اینکه ما با حکومتی طرفیم که میدونه پشتیبانی ملت رو نداره و درنچه به همه مجنونه و به خصوص به فیلمسازی که اونا فکر میکنن خودی نیست. یعنی حتی مهم نیست که فکر کنن یه فیلمسازی مخالف رژیمه، اونا میخوان که فیلمساز 100% موافق رژیم باشه که بتونن ازش حمایت بکنن و این رو شاید در آقای مهرجویی نمیبینن. ما یه ویدیو خیلی متاثر کننده دیدیم که به وضوعی که واقعا بیشتر از اون ممکن نبود، آقای مهرجویی خشم و عصبانیتش رو از دست این رژیم نشون میده و واقعا باید اظهار تأسف که از این که چه بی‌حرمتی تندی باید ایشون حس کرده باشه که منجر به این واکنش غم‌انگیز شده باشه. ببینید آقای مهرجویی فقط یه پیشکسوت فرهنگی نیست، یکی از مفاخر فرهنگی ماست و کسی که یکی از آغازگران موج نو سینمای ایران بوده. فیلم گاو ایشون بود که همزمان با قیصر آقای کیمیایی در واقع تلیعه‌دار این موج نو سینمای ایران شد و یه زیربنایی رو ساخت که اصلا بدون این زیربنا سینمای ایران نمیتونست امروز این وجه جهانی رو که داره داشته باشه.
و آقای اکرمی فکر میکنید برخی قرائت‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به تعدادی از آثار پیشین آقای مهرجویی به خصوص درباره اجاره نشین ها و همچنین بانو در شکل گیری این سوء ظن مداوم نسبت به آقای مهرجویی نقش داشته که در حتی در سالهای اخیرم سایش سنگینی بکنه و با این نوع تردید نسبت به فیلم های متأخرش هم نگاه بشه؟
حتما نقش داره، برای اینکه شما اتفاقا دو فیلم خیلی خوب ایشون رو مثال زدین، خیلی خوب از این نظر که جنبه های استعاری خیلی قوی داشتن. اجاره نشین ها در واقع یه خونه ای رو نشون میداد، یه ساختمونی رو که بی صاحب شده و یه عده جدید اومدن توش و خب این به فاصله خیلی کوتاهی بعد از انقلاب ایران هم میتونستن که چجور خانشی باید از این فیلم داشته باشن.
کی به شما اجازه داده بیان اینجا؟ بکنم و نکن به شما جفتی با تو هم من تو میخونم بگم کار تحصیله. هر کی شما رو آورده خیلی بیخود کرده، جمع کنیم بریم کار فیالا.
یا فیلم بانو که حالا چندین سال بعد از انقلابه و جمهوری اسلامی دیگه خودش رو تثبیت کرده، نشون میده که در واقع خونه غصب شده. البته میدونیم که این فیلم هم یه برداشت آزادی از ویدیانای لوئیس بونوئل بود که اونم نشون میداد که یه ده گروه در واقع توهی دستان و که آدم های در لاغل به تعبیر آقای بونوئل درستی هم نبودن اومدن و علیه کسایی که عملا بهشون خوبی کردن حمایت کردن ازشون دارن طغیان میکنن و دارن در واقع اون خونه رو از بین میبرن. خب اینم باز خانش خیلی راحتی میشد ازش داشت برای تماشاگر ایرانی که در واقع در بطن اون جامعه زندگی میکنه، میتونست کاملا خطوط موازی بین این فیلم ها و اتفاقاتی که در جامعه میافتاد ببینه. خب بله، این ایجاد سوء ظن میکنه و خب این سوء ظن که فقط متوجه آقای مهرجویی نیست، متوجه تمام فیلمسازهاییه که دارن کارهای مسئولانه اجتماعی ارائه میدن. یعنی فیلمسازهایی هم که نه خودشون رو به رژیم فروختن و نه دارن در یه حالت خوابزدگی زندگی میکنن. فیلمسازهایی هم که واقف هستن به وظایف خودشون که در این موقعیت به خصوص از زندگی مملکت اینا وظیفه‌شونه که چه جور فیلمهایی باید بسازن. و من فکر میکنم واقعا وقتش رسیده که فیلمسازهای ایرانی کمی متحدتر و متفق القول‌تر عمل بکنن و خود کارهای بیشتر از صرفا صدور بیانیه‌های پشتیبانی بکنن، چون تجربه و تاریخ نشون داده که این بیانیه‌ها چیزی رو واقعا عوض نمی‌کنن. باید برای تغییر بنیادی یه کارهای رادیکال‌تری کرد. به قول تاماس جفرسون وقتی بی‌عدالتی قانون میشه مقاومت وظیفه میشه و میبینیم که این مقاومت عملی هم هست. به یه نمونه های موفقی مثل تجربه های آقای پناهی، آقای رسولوف نگاه بکنید، میدونید که اونا کاملا پشت کردن به این آیین‌نامه های بی‌منطق و بی‌موردی که در مورد سانسور فیلم در ایران هست. و به هر حال علی‌رغم مشکلات خیلی زیاد تونستن همچنان کار بکنن و اتفاقا موفق هم بودن، فیلم هاشون رو تونستن خارج از ایران عرضه بکنن، فیلم ها هم موفقیت فستیوالی داشتن، هم بعضا موفقیت تجارتی هم داشتن، نمایش عمومی داشتن خارج از ایران. تو خود ایران هم تونستن از یک مجاری به هر حال این فیلم ها رو مردم خود ایران هم ببینن، ولی در این حالی که پیشکاری با رژیم نداشتن و کاملا پشت کردن به اون سیستم خیلی موسیقی و مسخره سانسور فیلمی که در ایران هست که اصلا در هیچ جای دنیا نظیرش نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.